صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
قدوس 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 ای شاه قادر، بهر شکر نامت آمده ایم با سرود. قدوس 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 ای قادر بخشنده، حمد تو را شاید هر دم با درود. قدوس 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 نامت مجید است، محبتت پاک و فیضت بی انتهاست. تو از ازل بودی تا ابد خواهی بود، شکر و سپاس بر نام تو سزاست. قدوس 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 ای که نورت درخشان است بر ما گناهکاران و گمراهان جهان. تو تنها قدوسی و جز تو قدوسی نیست، کامل و قادر و پاک و مهربان. قدوس 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 ای قادر مطلق، هم به نامت خوانند موجودات جهان. قدوس 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 تو پر از جلالی، تثلیث اقدس ذاتت کرد عیان. و ای قادر مطلق، تمنا این که ما را در عالم معنویت و حقیقت خیش یاری و تقویت فرما، تا نه فقط افکارمان متوجه تو باشد، بلکه دل و جان خیش را در گرو کلام مقدست بنهیم و از تو پیروی کنیم و قدوسیت تو شامل حال ما شود و ما نیز پاک شویم. پس در این ساعت ای خداوند با ما سخن بگو، که تو خدای محبت و رحیم و کریم هستی. این تمران را به نام یگان منجی بشریت یعنی عیسی مسیح زنده از درگاه تو می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. امیدوارم که به فیض خداوند روز خوشی را آغاز و به پایان برسانید. از اینکه قادر هستیم که با شما یاران عزیز و حق جویان گرامی توسط امواج رادیویی در تماس باشیم و درباره حیاتی ترین نیاز بشر یعنی گفتار حیات بخش خدا با شما گفتگو کنیم، نام مقدسش را می ستاییم و در برابر بزرگی و رحمت و کرم بی پایان خداوند صورت خیش را به خاک می افکنیم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی ازتون دعوت می کنم که کتاب مقدس خود رو به آخرین قسمت از تورات مقدس یعنی پیام و نبوت ملاکی نبی که در حدود 2400 سال پیش عطا شده باز کنید، تا با هم از فصل سوم و از آیه 13 دنباله آنچی که خدا به برگزیده خود عطا کرده است مطالعه کنیم و پیرامونان به تفکر و تعمق پرداخته و درس‌های عجیبی از کلام خداوند یاد بگیریم. صفحه 1387 از تورات مقدس. در اینجا همانند گذشته یادآور میشم که اگر شما از شنوندگانی هستید که تازه به جرگه ما پیوستید و اشتیاق شدید برای داشتن کلام خدا به زبان مادری خود دارید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا کلام را براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهیم کرد. این برنامه را از رادیو صدای انجیل میشنوید. اگرچه ملاکی نبی روی پیامش با مردم اسرائیل بود، اما حقیقت امر پیامو برای همه کسانی میباشد که ادعای خدا پرستی و خدا دوستی و خدا ترسی میکنن، زیرا او پیام خود را به تنها قومی که خدا یکتا را میشناختن و لاغل ادعای پرستش او را میکردند میرسونه. در پیام خود خداوند با کسانی سخن میراند که یکتا پرست محسوب میشدن و اتفاقا با تمامی مردمی که ادعا میکردن و میکنن که خدا پرست هستند امروز این سخنها را میفرماید. فراموش نکنید در ایامی که پیام نبی عطا شد، یعنی در حدود 400 قبل از میلاد مسیح، قوم یهود تنها ملت یکتا پرست در جهان بودن که صاحب کتاب نیز یعنی تورات بودن. بنابراین لازم است این نکته را همیشه به خاطر بسپاریم که پیام خداوند برای کسانی است که او را میشناسند و یا ادعای خداشناسی کردن. در آیه 12 از فصل سوم متوجه می شویم که هر وقتی که قوم خدا پرستی مطیع اوامر خدا یکتا بودن، پروردگار مهربان آنان را از رحمت و برکات سماویش بهرمند ساخته است و نه فقط خودشون از رحمت و فیض و نعمت الهی بهرمند شدن، بلکه سبب شدن که ملت‌های دیگران نیز از عنایات خداوندی بهرمند کنن و دیگران یعنی قوم‌های دیگر می دیدن که خداوند به آنها فیض بخشیده و می دانستند که به راستی خدا یکتا با آنهاست. اما زمانی که آنان از اراده خدا سرپیچی کرده و طریق خودشون و عقاید و اعتقادات شخصی خود را پیروی می‌کردند، نه فقط از رحمانیت و فیض خدا محروم گشتند، بلکه زندگیشون بی هدف و بی مقصود و بی معنی می‌شد و با صدها بدبختی و فقر و فلاکت روبرو می‌شدند و جز درد و رنج و افسردگی و جنگ و ستیز و محرومیت‌ها و مرض و بلا چیزی دیگری در زندگی نصیبشون نمی‌شد. و این ضرب المثل چقدر مستاق می‌کند که با خدا باش و پادشاهی کن. از آیات 13 هم به بعد متوجه می شویم در زمان ملاکی نبی اگرچه مردم خدا را می شناختند و به ظاهر اوامر او را هم اطاعت می کردند و خدا را می پرستیدند، ولی باطنن از خداوند بسیار دور شده بودند و در نتیجه از زندگی آرام و پربرکت الهی نیز محروم شده بودند. فشارهای زندگی آنچنان بر آنها سایه افکنده بود و امیدهاشون رو به یأس تبدیل نموده بود که هیچ نوری رو در تاریکی نمی دیدن و از همه بدتر گناه را به گردن خدا انداخته و او را متهم به بی توجهی و بی لطفی کرده و می گفتن که خدایا چرا ما که تو رو می پرستیم، چرا ما که صاحب کتاب هستیم، چرا ما که تو رو دوست داریم وقتی نیازمند هستیم به دادمون نمی رسی؟ چرا ای خداوند الان که با این همه مشکلات روبرو هستیم به دادمون نمی رسی و ما را از شر این بلاها نجات نمی دهی؟ اگر واقعا خدا به ما اهمیت می ده و ما برای خدا ارزش داریم، پس چرا خدا دست رو دست گذاشته و کاری نمی کنه و ما را از این فلاکت و بدبختی و مرض و جنگ و ستیز و شرارت ها و ظلم و ستم ها نمی رهاند؟ سؤالی که خیلی ها امروز نیز کرده و می کنن و چه بسا دوستان عزیز شما نیز همین سؤال را امروز در ذهن خود از خداوند کرده اید و یا از خدا پرسیدید که خدایا اگر تو واقعا خدا هستی چرا اجازه می دهی که این همه گرفتاری و بدبختی و ظلم و ستم به سر من که تو را دوست دارم و کار بدی نکردم و تو را می پرستم و خطایی از من سر نزده بیاید؟ و چه بسا دوستان اگر عمیق‌تر وجودمون رو تفحص کنیم، شاید هم گفته باشیم که خدا اصلا توجهی به ما ندارد. حتی خدا پرستی بیفایده است، چون اگر خدا واقعا اهمیت میده لاغل کاری میکرد و مرا از فلاکت و بدبختی و از ظلم و ستم میرهانید. درست همان حالتی که یهودیان در آن قرار گرفته بودن و به ملاکی نبی میگویند که خدا ما را دوست ندارد. حالا گوش کنید به آیات 13 الی 15 که اینطور میخوانیم. میگوید خداوند میگوید به ضد من سخنان سخت گفتید و میگویید به ضد تو چه گفتیم؟ گفتید بیفایده است که خدا را عبادت نماییم و چه سود از این که اوامر او را نگاه داریم و به حضور یهوه سبایوت با حزن سلوک نماییم. و حال متکبران را سعادتمند می‌خوانیم و بدکاران نیز فیروز می‌شوند و ایشان خدا را امتحان می‌کنند و محضا ناجی می‌گردند. در این دعایه ملاحظه می‌کنیم که خدای تعالی در پاسخ عقاید و افکاری که قوم بظاهر خدا پرست در درون خود داشتن اون رو آشکار می‌کنه و جواب می‌دهد. سوالها و افکار پنهان آنها را داره رو می کند و به آنها می گوید که ای انسانها، شما سخنان سخت به ضد من گفته اید. شما سخنان سخت به ضد من گفته اید، یعنی در واقع حرفای بسیار ناپسند و زشتی رو بر علیه من گفته اید و به من تهمت زده اید. و به زبان ساده تر دوستان، خدا می گوید که این سوالهایی که داری می کنید در حقیقت کفر بر علیه منه. شما در افکارتون بر علیه من کفر گفتید. مردم از نبی خدا میپرسن که ما چه گفتیم که ضد خدا بوده؟ آیا دعا کردنمون کفره؟ آیا عبادت کردنمون؟ آیا زیارت رفتنمون؟ آیا نذر و نیاز کردنمون؟ آیا روزه گرفتنمون کفره؟ ای نبی، چه حرفی از دهان ما در آمده که به ضد خدا بوده؟ ما خدا را عبادت کردیم، رسومات دینی رو اجرا کردیم. این چه حرفی که داری میزنی؟ این چه پیامیه؟ نبی خدا با گفتن این جملات پاسخ سوالهاشون رو میده و میگوید شما میگویی که بیفایده است که خدا را عبادت کنیم، ارزش نداره که خدا پرست باشیم، چون هیچ سودی آید ما نمیشه، هیچ چیزی گیرمون نمیاد و نه فقط آن، وقت و زندگی خودمون رو نیز بیهوده هدر میدهیم. در واقع نبی خدا همانند آینه میشه که به وسیله گفتار خدا آنچی که در افکار مردم بود رو رو میکنه و با آنها نشون میده که خدا آنان را چگونه میبیند. یهودیان به خاطر آنچی که نصیبشون شده بود، خداپرستی را یک چیز تو خالی و بی اهمیت میدیدن. به خاطر اینکه با خدای خود رابطه حقیقی نداشتن، زندگیشون یک نواخت شده بود. برای آنها حتی پرستش خدا چیز بی اهمیتی شده بود. چرا؟ چون قلبشون با خدا نبود، عبادتشون از ته دل و با تمام وجود نبود. بله، نماز میخوندن، نه دوبار، نه سه بار، بلکه 7 مرتبه در روز دعا و عبادت میکردن، زیارت میرفتن، قربانی میکردن، خمس و زکات میدادن، خلاصه تمام رسومات و تشریفات مذهبی رو مو به مو اجرا میکردن، اما برکت و رحمت خدا را در زندگی نمیدیدن. راستی دوست من، آیا شما در چنین حالت و موقعیتی قرار گرفته ای؟ آیا شده که رسومات و اوامر مذهبی رو پیروی کنید ولی با قول معروف خیری ندیده باشی؟ برکت خدا را نگرفته باشی؟ قدرت خدا را در زندگی روزمره نچشیده باشی؟ راستش عدم علت برکت خدا بر قوم یهود برای این بود که آنها قلب خود را، هستی خود را به خدا تسلیم نکرده بودند. رسومات را انجام می دادن چون بایستی می کردن، مجبور بودن و یا به آن عادت کرده بودن، ولی قلبن از خدا دور بودن و چون قلبشون از خدا دور بود، خدا هم آنها را برکت نمی داد. زیرا وقتی قلب از خدا دور باشه، تمام اعمال و رسومات مذهبی و کارهای دینی که انجام می دهیم بیهوده است. و این یک واقعیتی است که ما مسیحیانیز باید در مد نظر داشته باشیم که بر حسب عادت و یا به خاطر انجام تشریفات شرعی به کلیسا نرویم. اگر به کلیسا می رویم، باید با تمام دل و وجود و هستی خودمون به کلیسا بریم، خودمون رو فراموش کنیم و قلبن فقط و فقط به خدا بنگریم و متوجه خدا باشیم. عبادت را از ته دل و با صمیم قلب، انگار جزی از ذرات وجودمونه، رو باید به درگاه خداوند انجام بدهیم. نباید مثلا وقتی که در خانه خدا هستیم به فکر این باشیم که خب بعد از این که از اینجا بیرون برم چی میشه، چی کار باید بکنم، و یا اینکه چطور با مشکلات زندگیم روبرو بشم. دوست من، وقتی که برای عبادت به خانه خداوند میایید، تمنای که وجود و هستی خود را از چیزهای دنیا لحظه خالی کن، همه را به دستهای خدای توانا بسپار، به او بسپار که حلال مشکلات، و بعد که قلبت رو خالی کردی، اجازه بده که خداوند به وسیله کلامش وجود تو را پر کنه. عبادت واقعی بایستی با روح و راستی باشه. بعضی ها خیال میکنن که مثلا اگر در فلان مکان و یا فلان جا که به ظاهر مقدس عبادت رو نیایش کنن، آن وقت دعاشون مستجاب میشه و یا آن وقت خدا عبادتشون رو میپذیره، چون به هر حال در جای مقدس بودن و یا به خاطر فلان پیغمبر که در آنجا خاک شده، عبادت رو خدا رد نمیکنه و یا قبول میکنه. در حالی که دوستان این عقیده نیز کاملا غلطه. روزی از عیسی مسیح همین سوال شد که عبادت واقعی چگونه است؟ آیا در اورشلیم و یا در خانه خدا دعا کردن؟ کدومشون دعاهای ما را مقبول خدا می کند؟ روی این کوه دعا کنیم یا در منزل و یا در آن عبادتگاه؟ عیسی مسیح در پاسخ به این سوال اینطور جواب می دهد. از انجیل براتون می خونم که تمنا می کنم توجه خاصی مبذول بدارید، که در آن مطالب بسیار عمیقی است. عیسی مسیح فرمود که مرا تصدیق کن، ساعتی می آید که نه در این کوه و نه در اورشلیم پدر را پرستش خواهید کرد، لکن ساعتی می آید بلکه الان است که در آن پرستندگان حقیقی پدر را به روح و راستی پرستش خواهند کرد، زیرا که پدر مثل این پرستندگان خود را طالب است. خدا روح است، بلکه او را پرستش می کند می باید به روح و راستی بپرستد. به عبارت دیگر دوست عزیز، عیسی مسیح میگه مهم نیست که ما کجا خدا را میپرستیم، بلکه مهم این است که چطور او را میپرستیم. آیا خدا را آنطور که هست میپرستیم؟ خدا روح زندگی بخشه و اگر ما بخواهیم او را عبادت کنیم، باید عبادت ما به یاری روح خدا باشد. باید ما در عبادتمون صفات و سیرت خدا را منعکس کنیم. اگر خدا خدای بخشنده است، دوست من، آیا ما بخشنده هستیم؟ اگر خدا خدای صبور است، آیا ما نیز صبور هستیم؟ بله، خدا روح و راستی است و هر که او را می پرستد می باید او را به روح و راستی بپرستد. بله دوست من، مهم این است که چگونه خدا را می پرستیم، و مقصود از چگونگی پرستش اشاره به تشریفات و یا حالت دعا نمی باشد که مثلا آیا رو زانو باشیم دعا کنیم، یا صورتمونو به خاک بیفکنیم دعا کنیم، و یا ایستاده دعا کنیم. خیر، بلکه مقصودم اینه که آیا با تمام وجود و هستی خود خدا را عبادت می کنیم یا نه. در حال فراموش نکنید که جان ما، مال ما، هستی ما، همه و همه به خدا تعلق داره و ما چیزی از خود نداریم، پس چرا که نیاییم و با تمام هستی وجودمون خداوند را پرستش کنیم. مردم زمان ملاکی نبی پرستش و نیایش براشون بیهوده و خالی از هر نوع برکت و رحمت شده بود، ولی اشکال با خدا نبود، یعنی تقصیر خدا نبود، بلکه اشکال در درون آدمیان خدا پرست بود. بله دوستان، دقت کنید، برای مردمان زمان ملاکی نبی پرستش و نیایش خدا بیهوده و خالی از هر نوع برکت و رحمت شده بود، ولی اشکال با خدا نبود، بلکه اشکال در درون آدمیان خدا پرست بود. شاید این مثل شما را برای درک این حقیقت یاری بدهد. چند پیش برای دیدار یک هموطن که در بستر مرگ بود به بیمارستان رفتم. همسرش در بیرون اتاق آمد و به من گفت که دکترها از او قطع امید کردن. وقتی به داخل اتاق بیمار شدم، متوجه شدم اتاق بسیار گرمه که تعاملش برام مشکل بود. پس از چند لحظه با کمال تعجب بیمار به من گفت که اگر ممکن است پتوی اضافه بیارم و روی او بکشم، چون او سردشه و از سرما میلرزه، و بعد گله کرد که این اتاق بسیار سرد و کشنده است، در حالی که اینطور نبود، اتاق او خیلی گرم بود. اما اشکال از او بود، نه از گرمای اتاق. او ایراد را در دیگران می دانست، عیب را در خود نمی دید. خود را مقصر نمی دانست که سرده. احساس می کرد که پرستارها و یا دکترها یا مسئولین بیمارستان اتاق را سرد نگاه داشتند. و دوستان عزیز، چه بسا ما هم در حین عبادت خداوند چین حالتی رو داریم. سوال من اینه که آیا وقتی شما به عبادتگاه می روید، آیا وقتی که شما به کلیسا می روید تا خدا را عبادت کنید، شما می گویید کلیسا بیرو و سرده؟ حقیقتاً کلیسا سرده و یا خود شما؟ شاید علت سردی و بیروهی در درون خود شما باشه. مثل این شخص مریض که خیلی سرد شد، داشت می لرزید ولی خیال میکرد که اتاق سرده. چه خوب است که ما هر کداممون به نوبه خود صادقانه کلاه خود را قاضی کنیم و خود را بیازماییم و اشکالات را بیابیم، نمانند قوم یهود که تقصیر را به گردن خدا بیندازیم، بلکه عیبهای خود را یافته و از خداوند تمنا کنیم که ما را از عیبهامون آزاد کند. حالا که صحبت از عبادت واقعیه، این مطلب را در مورد پرستش واقعی از تورات و مقدس براتون میخونم تا کمک بزرگی برای عبادت واقعی شما بشه. در کتاب اشعیای نبی فصل 58 از آیه 3 الی 5 متوجه میشویم که مردم به جای عبادت واقعی به تشریفات و رسومات دینی دل بسته بودن. درست حالتی داشتن که مردم زمان ملاکی. مردم به خدا اعتراض میکنن و میگوین روزه داشتیم و ندیدی، جانهای خدا به خاطر تای خدا رنجانیدیم و ندانستی. اینک شما در روز روزه خیش خوشی خود را میابید و بر عملهای خود ظلم مینمایید. اینک به جهت نزاع و مخاصمه روزه میگیرید و به لطمه شرارت میورزید. امروز روزه نمیگیرید که آواز خود را در اعلا الهیم بشنوید. آیا روزه که من میپسندم این است؟ روزی که آدمی جان خود را برنجاند و سر خود را مثل نی خم ساخته پلاس و خاکستر زیر خود بگستراند؟ آیا این را روزه و روزه مقبول خدا می خوانید؟ ببینید در این آیات متوجه می شویم که قوم یهود به خدا می گفتن که خدایا ما روزه داشتیم ولی انگار اهمیت به آن نمی دادی. جانهای خود را به خاطر تو رنجانیدیم، زجر کشیدیم، به اسم تو خدای مهربان بدن خود را حتی مجروح کردیم ولی انگار نه انگار که تو اهمیتی می دهی. خدا میگه که فکر میکنید این روزی گرفتنهای شما، این زجر کشیدنهای شما، این ماتم گرفتنهای شما باعث خوشنودی من است؟ به هیچ وجه. و سپس میگوید شما با این روش مرا عبادت نمی کنید، زیرا عبادت حقیقی غیر از این هاست. و سپس در آیه 6 الانو در مورد عبادتی که مقبول پسند خداوند است اینطور میخوانه، میگوید روزه ای که من میپسندم این است که بندهای شرارت را بگشایید و گره های یوغ اسارت گناه را باز کنید و مظلومان را آزاد سازید و هر یوغ را بشکنید، نان خود را با گرسنگان تقسیم نمایید و فقیران رانده شده را به خانه خود بیاورید و چون برهنه را ببینید او را بپوشانید و خود را از آنانی که از گوشت تو می باشند مخفی نسازی. آنگاه نور تو مثل فجر تاله خواهد شد و صحت تو به زودی خواهد روید و عدالت تو پیش روی تو خواهد خرامید و جلال خداوند ساقی تو خواهد بود. آنگاه دعا خواهی کرد و خداوند تو را اجابت خواهد فرمود، استغاثه خواهی نمود و او خواهد گفت که اینک حاضرم. اگر آرزوی جان خود را به گرسنگان ببخشی و جان ذلیلان را سیر کنی، آنگاه نور تو در تاریکی خواهد درخشید و تاریکی غلیظ تو مثل ظهر خواهد بود و خداوند تو را همیشه هدایت نموده جان تو را در مکانهای خشک سیر خواهد کرد و استخوانهایت را قوی خواهد ساخت و تو مثل باغ سیراب و مانند چشمه که آبش کم نشود خواهی بود. بله دوستان، عبادت واقعی که باعث خوشنودی خدا و برکت ما میشه در این آیات به خوبی آشکار گردیده و وعده های جاودانی خدا را نصیب خود میسازیم اگر واقعا مطیع اوامر او باشیم و قلبا او را عبادت کنیم. در این آیات ملاحظه میکنیم که پرستش واقعی جز از خودگذشتگی و فداکاری و خدمت چیزی دیگری نیست و الحق سعدی خوب این آیات را در این بیت بیان نموده که فرموده است عبادت بجز خدمت به خلق نیست، به سجاده و تسبیح و دلق نیست. بله دوستان عزیز، ممکن است امروز من و شما همانند مردم زمان ملاکی نبی شاهد این باشیم که بدکاران فیروز و نامدار میشن و عادلان تو سری خور میشن. شاهد این باشیم که ظالمان مقام را به دست می آورن و حکومت می کنن ولی مظلومان چوب بیشتری می خورند و زجر می کشن و عدالت پایمال می شه. اما این امر نباید لحظه‌ای ما را از محبت و حقیقت خدا دور کند و یا خدای نکرده خیال کنیم که خدا توجهی به ما و به مردم ندارد و اینکه دل سرد بشیم و در نتیجه ایمان و اعتقاد خود را از دست بدهیم. خیر، سه آیه آخر فصل سوم در واقع آیات امید برای ما در چین حالت است که نشون میده خدا دعای عادلان و ترسندگان را بی جواب نخواهد گذاشت، به طوری که می‌فرماید آنگاه ترسندگان خداوند با یکدیگر مکالمه کردند و خداوند گوش گرفته ایشان را استماع نمود و کتاب یادگاری به جهت ترسندگان خود و آنان که اسم او را عزیز داشتند مکتوب شد. و یهوه سبایوت میگوید که ایشان در آن روزی که من تعیین نمودم مثل ملک خاص من خواهند بود و بر ایشان ترحم خواهم نمود به همان طوری که پدر بر پسرش ترحم می کند. و شما برگشته در میان عادلان و شریران و در میان کسانی که خدا را خدمت می نمایند و کسانی که او را خدمت نمی نمایند تشخیص خواهید داد. دوست عزیز، آیا امروز شما دعا می کنید اما جواب را از خدا نمی یابید؟ علت این است که آنطور که باید و شاید خدا را عبادت نمی کنید. نحوه عبادتتون اشتباهه. شاید روزه میگیرید، زیارت میروید، رسومات دینی انجام میدهید، قربانی میگذرانید، نذر و نیاز میکنید، ولی گوش کنید خداوند چی میخواهد. خداوند میخواهد که امروز شما فکر خودت نباشی بلکه فکر دیگران باشید. یوغ اسارت گناه را باز کنید، مظلومان را آزاد سازید، هر نوع یوغ را بشکنید، نان خود را با گرسنگان تقسیم کنید، فقیران رانده شده را به خانه خود بیاورید و برنه‌ای را که میبینید او را بپوشانید و خود را از آنانی که از گوشت تو میباشند مخفی نساز. آن وقت است که نور تو مثل فجر تاله خواهد شد. آن وقت است که خداوند به شما سلامتی می‌دهد. آن وقت است که خداوند عدالت تو را آشکار می‌کند و عدالت خیش را خواهی دید. آن وقت است که روی خداوند را خواهی دید. جلال خداوند در حضور تو آشکار میشه و میگوید آنگاه دعا خواهی کرد و خداوند تو را اجابت خواهد فرمود. استغاثه خواهی نمود و او خواهد گفت اینک حاضر هستم. یعنی خدا میگه من حاضر هستم که تو رو کمک کنم. خدا میخواهد دوست من. سوال مهم این است که آیا شما میخواهید که امروز خداوند دعاها و استغاثه شما را بشنود؟ شاید بگی که بله، البته که میخوام. دوست عزیز، قدم اول را شما باید بردارید. قدم اول را شما باید بردارید. خدا کند که این کار را بکنید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای زنده و مسیح زنده یار و یاورتان باد. مسیحی که امروز شما را دعوت میکنه که از او پیروی کنید.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.